أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سالروز میلاد با برکت و مسعود کریم اهل بیت، مظهر جود و سخا و حلم و بردباری، وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه افضل التحیت و الثناء است. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به هممون توفیق بهره‌مندی از سفره کرامت اون امام عزیز رو عنایت فرماید و همه ما مشمول شفاعت اون شخصیت بزرگوار واقع شویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در روایتی از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام، طبق نقل بعضی از منابع روایی آمده است که اگر حلم و بردباری به صورت یک انسان مجسم می شد علی ابن ابی طالب. لو کان الحلم رجلا لکان علیا. اگر حلم و بردباری قرار بود نقاشی بشه، مجسم بشه، میشد امیر المؤمنین علیه السلام. چرا که حلم او، بردباری او در رأس همه و صبور و بردبار در مقابل حوادثی بود که منشأ و آغازش بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام. پس اگر حلم و فرمود تصویر کنی میشه امیر المؤمنین. لو کان الحسن هیبتن، اگر حسن و خوبی و نیکی رو بخوای تصویر کنی، لکان فاطمه. تصویر حسن و نیکی در این روایت دارد زهرای مرضیه سلام الله علیها. لو کان الحیاء صورتن، اگر حیا رو بخوای تصویر کنی، لکان الحسین ابا عبدالله علیه السلام تصویر اون آن اون صفت است. اون وقت در این نقل دارد لو کان العقل صورتن او رجلن، اگر عقل و خرد و تدبیر رو بخوای تصویر کنی، لکان الحسن علیه السلام تصویر آن امام مجتبی علیه السلام است. البته همه این صفات رو همه ائمه دارند، همونطور که تو زیارت جامعه کبیره هم خطاب میکنیم، شما مرکز کرامت و اخلاق و نیکی هستید. منتها این روایت با یه عنایتی به زندگی این بزرگان در واقع وارد شده که تجسم حلم امیر المؤمنین، تجسم حسن زهرای مرضیه، تجسم حیا ابا عبدالله و تصویر و تجسم و تمثیل عقل و خرد و اندیشه امام مجتبی علیه السلام است. مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه برای هر کدام از ائمه یک درود و صلوات ویژه‌ای داره که معروف است به صلوات 14 معصوم. الفاظشو خیلی حساب شده انتخاب کرد. وقتی به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسد، می نویسد السلام علی السید المصطفى و الامام المرتجا صاحب الحسب المنیع و الفضل الجمیع صاحب الجود و المنن دافع المهن و الفتن. میگه امامی که جود و کرامت موج میزد تو زندگیش، فتنه زدائی و ظلم زدائی موج میزد تو زندگیش، الامام الرفیع امام بلند فضل جمیع تمام فضائل در زندگی او جمع بود. امروز سالروز شخصیت چنین کسی است که نخستین مولود زندگی امیر المومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به محض اینکه این فرزند به دنیا آمد، یکی از خانوم ها بچه رو میان قنداق پیچید، پیامبر گرامی اسلام جمله ای فرمود که من چه مقداری راجع به این جمله میخوام صحبت کنم و عنایت دارم روی این جمله. فرمود هاتی ابنی پسرم رو بدید. نفرمود پسر فاطمه، نفرمود پسر علی، نفرمود دخترم پسر تو بده. ابنی این نخستین جمله ایست که بعدها تو تاریخ منشأ یه حوادثی شده، این جمله منشأ یه جریاناتی شده که حالا خواهم گفت. این رو عنایت بود، هات ابهاتی ابنی، بارها این جمله رو فرمود. انس ابن مالک یه وقتی رفتم دیدم پیغمبر تو مسجد، امام حسن هم کوچیک 3 ساله، این دور پیغمبر میچرخه، رو زانوش میشینه، رو شانش میره. احساس کردم شاید این بچه داره اذیت میکنه، رفتم دستش گرفتم از پیغمبر جداش کنم. فرمود یا انس یا ابنی و ثمرت فؤادی، پسرم و ثمره قلبم رها کن، دست نگذار. ان من آزا حسنن، هر که حسن منو اذیت کنه فقط آزان، من پیامبر رو آزرده هست. اینجا هم باز تعبیر دارد یا انس یا ابنی پسرم. در آیه مباهله هم خدا فرمود پسر، حسن و حسین پسر. خود پیامبرم گاهی می فرمود هما ابنای، اینا پسرای منن. تعبیر ابنا علیه ندارد، ابنا فاطمه ندارد. این نکته دارد آیان برادران و خواهر، چون بعدها این منشأ یه سری حوادث تو تاریخ شده و اون حادثه آن است که بنی امیه و بنی عباس تلاش کردن تعبیر ابن رسول الله رو از ائمه بگیرن. امروز هم تو نوشته های بعضی از این مقرضین نرفا رو آدم میبین، تلاش کردن تعبیر ابن رو بگیرم. لذا معاویه رسمن اعلام کرد رکیوان غلامش میگه به من گفت هر کسی که اینها رو حسن و حسین رو پسرهای پیغمبر خطاب کرد به من معرفیش کنید، باید باش برخورد بشه. کسی حق نداره به اینا بگه ابن رسول الله، بگه ابن علی ابن علی سال. چرا؟ چون اگه به امیرالمومنین نسبتشون بدن میتونستن باشون برخورد کنن، میتونستن به امام حسن توهین کنن، چون با امیرالمومنین در واقع صف میکردن، داشتن درگیر بودن، نزاع داشته. اما وقتی به پیغمبر نسبت دادن دیگه نمیتونستن به امام حسن توهین کنن، نمیتونستن به امام حسین توهین کنن، نمیتونستن کربلا رو علم کنن، این پسر پیامبره. لذا خیلی تلاش کردن. جالب ببینه ائمه ما مرتب روی این مسئله عنایت داشته که تو سخنرانی ها بگن انا ابن النبی. صبح شهادت پدرش امیر المؤمنین فرداش به 21 امام حسن اومد منبر، فرمود انا ابن نبی، انا ابن النبی، انا ابن محمد المصطفی، من فرزند امام سجاد، منبر شام من پسر پیامبرم. خود امام حسین تو خطبه هاش من پسر پیامبرم. که زکیوان میگه یه وقتی معاویه به من گفت اسامی نوه ها و فرزندانم رو بنویس، میخوام ببینم چقدرم براش یه جایزه یه چیزی بگیرم. میگه من اسامی پسراشو نوشتم، اسامی دختراشم نوشتم، اسامی نوه های پسریشم نوشتم، اسامی نوه های دختریشو ننوشتن، لیست بردن پیشش. یه جمعی مردان و دیگران نشسته بودن، نگاه کرد به لیست، گفت پسرای دخترم پس اسمشون کو؟ اونا رو من خیلی دوست دارم. گفتم مگر شما نگفتی که اینها حسن و حسین پسر پیامبر نیستن، اینا زهرای مرضیه؟ چطور میگی پسرا؟ چطور اطلاق ابن و فرزند میکنی؟ و میگه سعید تو جمع شرمنده شد، سرش رو پایین انداخت که خودش گفته بود اسامی فرزندان من رو بنویس، من اسامی فرزندان دخترش ننویسته بودم و اینجا مام در پاسو. معلوم میشه جریان حساب شده بود این قضیه. من دیدم تو حالات حجاج ابن یوسف ثقفی سه چهار تا جریان هم با سعید ابن جبیر هم با دیگران که وقتی اینا رو احضار میکرد میگفت اولین اشکالی که بینا میکرد میگفت شما چرا اینا رو میگید ابن رسول الله، چرا امام حسن رو میگید ابن رسول الله؟ یحیی ابن یعمر رو از بلخ آوردن در قل و زنجیر. یحیی ابن یعمر از علمای خراسان اهل بلخ، مربج آثار اهل بیت بود، با دست و پای بسته و قل و زنجیر آوردن پیش حجاج ترفش کردن. گفت شنیدم تو جلسات فرزندان امام حسن و امام حسین رو فرزندان پیغمبر میخوند، چرا این کارو میکنی؟ گفت به دلیل قرآن. گفت کدام قرآن، کدام آیه؟ گفت این آیه قرآن میفرماید و نوحاً هدیناه من قبل، نوح رو ما خدا تو مسیر هدایت قرار دادیم و من ذریته، فرزندان نوح اینا بودن، داوود و سلیمان، یکی یکی میاد جلو، و زکریا و یحیی و عیسی. خب جناب حجاج، عیسی که از پدر به نوح میرسه، عیسی اصلا پدر نداشت، عیسی رو خدا تو قرآن میگه پسر نوح است، ذریه نوح است. خب عیسی از مادر به نوح برمیگه، مریم مادرشه و الا عیسی ابن مریم که بفرمایید پدر ندارد. چرا خدا وقتی ذریه و اولادای نوح رو میشمره میفرماید و من ذریته داوود و سلیمان، میاد جلو و زکریا و یحیی و عیسی. اگر فرزند دختر ذریه محسوب نمیشد خوب بود، اینجا عیسی هست. به حجاج گفت بند و باز کنید ازش، حرف حرف درستی، استدلال قضیه، استدلال قرآنیه، بند و باز کن. سعید ابن جبیر هم این استدلال کرد. ببینید این یه جریان حساب شده بوده است. حتی من رد پای این قضیه رو تو زمان موسی بن جعفر و تو زمان بنی عباس هم دیدم. هارون الرشید میاد مقابل حرم پیغمبر میسته، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک ابن عم، سلام بر تو ای پیامبر خدا، سلام بر تو ای پسر عمو. موسی بن جعفر هم از پشت سر میاد در حضور جمعیت یه مرتبه فریاد می‌زند السلام علی یا رسول الله، السلام علی یا ابا، سلام بر تو ای پیامبر، سلام بر تو ای پدر جان. در مقابل ابن عمی که او گفت سلام بر تو ای پدر. هارون گفت به چه دلیل پدر؟ گفت به دلیل سوره مباهله، آیه مباهله، به دلیل آیات دیگه‌ای که امام استناد کرد. پس ببینید آقا امروز هم تو بعضی از این شبهاتی که تو این نوشته‌ها میاد و احبابی ها جاهای دیگه پخش میکنن این مسئله مطرح هست. چون ابن رسول الله اگر شد امام رضا به همین طور هم هست، اگر این ابناء پیامبر شدن احترامشون احترام پیامبر هست، احترامشون احترام اهل بیت هست. ما آیه تطهیر رو اختصاص به پنج تن نمیدیم، گرچه در باره پنج تن نازل شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت در جریان کسا اومده، اما در اساس روایات متعددی که از خود اهل بیت رسیده این تا خود امام زمان ارواح نافدا تعبیر اهل بیت سریان داره، جریان داره. این نکته بود که من میخواستم برگردونم به اول عرایزم که ها بچه به دنیا اومد فرمود هاتی ابنی، پسرم رو بدید، یا انس ابنی، انس پسرم رو رها کن، هما ابنای، اینا پسرای منن. این رابطه رو پیغمبر اکرم وثیق مطرح کرد. منتها آقا اگه کسی در قلبش مرض باشه، بیماری باشه، خب نمیپذیره، زیر بار نمیخواد بره. مگر این حدیث ارزشمندی که من خودم گاهی خیلی تأسف میخورم، این حدیثی که میبینم صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، حداقل 4 تا 5 تا صحاح اصلی اهل سنت، هم صحیح مسلم، هم صحیح بخاری، هم سنن ابن داوود و ترمذی و ابن ماجه حدیث رو نقل کردن که یکی از نویسندگانی که شرح نوشته بر صحیح بخاری میگه هازا حدیثون حسنون صحیح، این حدیث نیکوس صحیح هست، سندش قطعی و غیر قابل انکار است. همشون نقل کردن که اصلی ترین جایگاه این حدیث تو صحیح بخاری است که تقریبا از هیچ یکی از روایات صحیح بخاری اهل سنت تقریبا نمیگذرن، سعی میکنن توجیهش کنن، سعی میکنن اگر یه اشکالی هم توش هست توجیه کنن. صحیح بخاری رو خیلی براش احترام قائله. این روایت اونجا از جابر بن سمره که پیامبر گرامی اسلام فرمود الائمه من بعدی 12، در بعضی روایات دارد ان امراء من بعدی، بعضی ها دارد من بعدی 12 خلیفه، بعضی ها دارد من بعدی 12 قیم، 12 قیم، 12 ولی، 12 خلیفه، 12 امیر بعد از من. وقت انسان وقتی نگاه میکنه توجیه این حدیث رو شارح ترمذی ابو حاتم، ابو حاتم در شرح این حدیث میگه من خلفا رو شمردم تا روزی که خلافت منقرض شده دیدم 40 خلیفه اونا شد. پیامبر چی فرموده؟ فرموده 12 شماردم دیدم 40 12 رو به کی بزنم؟ دیدم اگر از اول حساب کنم خب یزید که نمیشه خلیفه پیامبر حساب کرد با اون جنایاتش، با اون به فرمای جرمهاش. اومدم خوباشون رو جدا کردم 6-7 بیشتر نشد. حالا خودش میشوره خلفای 4 رو میشوره 4، عمر ابن عبدالعزیز رو 5، یکی دو نفر دیگر از جای دیگه پیدا کرده. میگه هر چی تو این 40 گشتم، کسی که مثلا حالا به زعم او که خودش یه عالم اهل سنت، میگه گفتم خب 4 اولی، خلیفه اول، دوم، سوم، بعد علی ابن ابی طالب، بعد امام حسن 5، بعد عمر ابن عبدالعزیز 6، یکی دو نفر دیدم به 12 نمیرسه. لذا می نویسد انا لا افهم هذا الحديث، من این حدیث رو نمیفهمم. این جمله شارع ترمذی. وقت جناب بفرمایید که سیوطی و دیگران میگن نه، منظور پیغمبرمون 12 خلیفه اول بوده، از خلفای 4 به تعبیر اونها امام حسن، معاویه، یزید ابن معاویه، معاویه صغیر، مروان، عبدالملک و بچه هاش میشن 12، سلیمان ابن عبدالملک میشه آخریش، ولید ابن عبدالملک که میشه تو حوض شراب انقدر شراب میخورد که حوض رفت پایین، این میشه یکی از این ائمه. جناب بفرمایید که سلیمان ابن عبدالملک با اون جنایاتش میشه یکی از این افراد. عبدالملک مروان با اون فرماندارای مثل حجاج، با اون آدم کشیاش، معاویه با اون حضر به شهادت رسوندنش، با اون امر ابن حنیف به شهادت رسوندنش، با اون تو سفین مقابل امیرالمومنین ایستاده میشه یکی از این 12. چرا حدیث رو درست معنا نمی‌کنی؟ چرا حدیث رو میگه نه مطمئنن ابن عسیر میگه؟ ابن عسیر از علمای بزرگ اهل سنت، صاحب البدایه النهایه، کتابای متعدد داره. میگه یه چیز رو بهتون بگم، مسلم این 12 امام شیعه نیست. هر توجیه میخواید برایش پیدا کنید، اما این نیست، چون اینها این امامت به ریاست و خلافت نرسیدن همشون، اینها نیستن. در صورت که کلمه خلیفه یعنی جانشین، خلیفه اعظم کسی نیست که مقام خلافت بهش برسه. اگر خلافت کسی قطع شد عنوان ازش قطع نمیشه. ببینید این توجیهی که متاسفانه میبینید شما، حالا بعضی ها مثل محمود ابو ریه یه مقداری با انقلاب وارد شده، گرچه خود حوزه اهل سنت به شدت علیهش ایستادن و کتاب علیهش نوشتن، یه کتاب نوشته ایشون ازواء علی السنه، در اون کتاب این حدیث رو اومده مطرح کرده، این حرفا خندیده، توجیهات رو تمسخر کرده، میگه این حرفا چیه؟ سیوطی ابن عسیر میزنن. البته استراحت نگفته منظور ائمه شیعه، ولی تو پاورقی میگه من رفتم خدمت بعضی از علمای شیعه، اینو برام توضیح دادن و فهمیدن معنیش درسته. اینا درست میگن. بعضی از اینها که با دیدگاه روشنفکری وارد شدن تو این حوزه، مخصوصا در کشور مصر کتابهایی که نوشته میشه یه مقداری در این روایت بهتر معنا کردن. اما شما نگاه کنید چقدر تلاش شد ابن را از امام حسن و امام حسین و فرزندان جدا کنه، الائمه من بعدی اثنی عشر رو جدا کنه، اهل بیت رو عام کنن. من کتابی تو عربستان گرفتم دارم تو منزل، شاخه های اهل بیت رو توجیه میکنه، خاندان عقیل، خاندان یکی هم زنای پیغمبر، یعنی اهل بیت میشن یک مجموعه فامیلای گسترده. کجا خدا از اینا رکس رو دور کرده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرکس، انما حصره، اراده تکوینیست. رکس شامل همه معاصی میشه. میشود تو خاندان پیامبر گفت تمام آل عقیل، تمام آل جعفر، تمام زنهای پیامبر، تمام اینها بفرمایید پاکن پاکیزن، هیچ نصیحت نداشتن. نمیشه چنین چیزی رو ملتزم شد. برای اینکه زیر بار عصمت 12 امام نرن، اومدن نظریه عدالت صحابه رو مطرح کرد. گفتن صحابه پیغمبر، یعنی کسایی که پیغمبر رو دیدن و از مؤمن از دنیا رفتن، تمام اینا عادلن. هر کس هم بهشون ناسزا بگه کافر، هر کس هم ناسزا بگه جهنم. خالد بن ولید یکی از اینا. خالد بن ولید زد مالک بن نمیره رو کشت، با همسرش زنا کرد. همسر به اصطلاح مالک بن نمیره، خبر رسید به خلیفه در مدینه، هیچ برخوردی با او نکرد عبیبش، هیچ برخورد. خب والا این خالد بن ولید آدم عادلی؟ کدام عقل نمیپذیره؟ ما نظریه عدالت صحابه رو قبول داریم، صحابه عادل هست، ولی صحابی رو معنا کن. صحابی سلمانه، صحابی ابوذره، صحابی مقداده، صحابی کسی که در گام در مسیر پیغمبر برداشته. اما خالد ابن ولید دیگه زمان خود پیغمبر رفت یه جنایتی کرد، وقتی خبر رسید رفت یه قبیله رو قتل عام کرد و برگشت. خود منابع نوشتن رسول خدا دستش رو برد بالا تا جایی که زیر بغلش پیدا شد، فرمود خدایی من از کار خالد براعت میجویم. فرمود برید که امیر الامانی فرمود برو از قبیله دلجویی کن، دیهشون رو بده، رضایت به طلب برگرد. خب این آدم رو میشه گفت به اصطلاح عادله. ابا هریره که کمتر از 2 سال با پیغمبر گرامی اسلام بوده، 5000 حدیث به پیغمبر نسبت داده، بعضی از احادیث انسان شرمش میشه نقل کنه. این حرفای یهودی ها، این حرفایی که علمای یهود میگفتن یه بازسازیش کرده، یه مقدار اینها رو سرنگ و سامان بهش داده، اوورده تو منابع دینی ما به جای حدیث پیغمبر قال رسول الله، که اینا رو بهش میگن اسرائیلیات. اسرائیلیات به حرفایی میگن که از یهود گرفته شده، رنگ اسلامی پیدا کرده. داستانهایی که آدم شرمش میشه نقل کنه، که امیرالمومنین علیه السلام گاهی میفرمود اگه این داستانها رو برای من نقل کنید من حد میزنم به شما. پیش امام رضا یکی از این داستانها رو یکی خون نقل کرد درباره حضرت داوود پیغمبر. امام رضا 3 مرتبه زد به پیشانیش، فرمود سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این دروغا چیه به انبیا نسبت؟ حدیث قرانیق که سلمان رشدی کتاب خودش رو از روی این حدیث قرانیق نوشت، خب این ساخته و پرداخته همینا. داستان قرانیق داستان جعلی و دروغی که منشأ کتاب آیات شیطانی شد. چرا سلمان رشدی جرأت کرد آیات شیطانی بنویسه؟ از همین منابع اینطوری اسلامی استفاده کرد، از همین حرفایی که اینا به پیغمبر نسبت داده، صحف پیغمبر نسبت دادن، اشتباه نسبت دادن، خطا نسبت دادن، ارتباط با شیطان نسبت دادن. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه عسکری اعلی الله مقامه الشریف که چند روز از رحلت این عالم بزرگوار میگذره و ایشون خیلی با کتابات خدمت کرده عالم شیعه، در معالم المدرسه‌اینش هنری که به خرج داد اومد تمام ارزش‌های شیعه رو از منابع اهل سنت ثابت کرد، تمام اعتقادات شیعه رو از منابع اهل سنت استخراج کرد و این کتاب دنیا فرستاد. و معالم المدرسه شان شاهکار ایشونه. در کتاب نقش ائمه در احیای دین که من توصیه میکنم این 14 جلد کتابو که در دو جلد منتشر شده ببینن دوستان، علامه سید مرتضی عسکری آمد قداست زدائی هایی که از پیغمبر شده رو قبرد. من شرمم میشه رو منبر بگم چه حرفایی به پیغمبر نسبت داد، لحظ بنا رقص در مقابل پیغمبر، بعضی از تعابیری که اصلا آدم شرمش میشه تو صحیفه ها. خب اینا رو همین ها این صحابه عادل هن. کسی که اینطور پیغمبر رو ازش قداست زدوده عادله. ولذا این حرکت یه حرکت حساب شده بود که اهل بیت بینشون و بین رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فاصله انداخته بشه و رسول خدا نمیخواست این فاصله بیفته. لذا فرمود پسرم، فرزندم، ثمره قلبم. لذا اصرار داشتن اهل بیت و اینو باید خیلی دقت کرد که بعضی از این تعابیر چرا اینقدر اصرار بود به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین گفته بشه و مع الاسف باب شده خیلی همون امام علی میگیم، نه مقید بشیم بگیم امیر المؤمنین. تعبیر امام علی تعبیر درستی، اما تو بعضی کتابها، بعضی آثار، بعضی مقالات، بعضی سخنرانی ها یقیناً بیاندگان توجه ندارن، نگیشندگان توجه ندارن. دشمن میخواست این تعبیر امیرالمومنین از حضرت گرفته میشه، میخواست این تعبیر اختصاصی نباشه، اما امام صادق حتی اجازه نداد به او بگن امیرالمومنین. فرمود کسی حق نداره ما بگه امیرالمومنین. امیرالمومنین جدم علی ابن ابی طالب بود. وقتی تعبیر رو خلیفه دوم اولین بار درباره خودش به کار برد و بعضی آمدن به او گفتن، از اونجا سخت شکست در زمان سومی، بعد هم در زمان بنی عباس که رسما کار به جای رسیده بود که مأمون رو امیرالمؤمنین خطاب میده، در صورتی که کلمه امیرالمؤمنین صفت ویژه ای از امیرالمؤمنین علیه السلام. ما مقید بشیم حضرت رو امیرالمؤمنین بگیم، مقید بشیم امام حسن رو ابن رسول الله بگیم. خود همین تکرار و تعبیر طبیعتا اون نقشه دشمن رو بر آب میکنه. خب خیلی من تو این بحث اول به هر حال طول کشید مطلب، دو تا نکته بگم و شما رو دعا کنم. نکته اول که چند تا مطلب راجع به آموزش تو زندگی امام حسن و مسائل مربوط به تعلیم و تعلم، یه دو تا نکته هم راجع به اخلاق خانوادگی که مجموعاً 5-6 تا برات جمع کنم. یکی از دغدغه های ائمه ما عزیزان آموزش مردم بوده، تربیت مردم بوده، تعلیم و جهل زدائی بوده. من تو سه تا نمونه تو زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت شما عرض میکنم. در مسجد که شخصی وارد شد، یک 3-4 تا حلقه درسه، یه عده اینجا، یه عده اونجا، یه عده اونجا، رفت پیش یکی از اینهایی که روش درس میداد از این حلقه های درس و بحث، گفت من یه آیه قرآن و معناشو نمیفهمم، میشه برا من تفسیر کنید؟ گفتن کدام آیه؟ گفت این آیه که قرآن میفرماید و شاهد و مشهود. شاهد و مشهود یعنی چی؟ تو سوره بروج این آیه اومده و شاهد و مشهود. اون آقایی که درس میداد گفت شاهد روز بفرمایید که عرفه، مشهود عید قربان است. منظور از شاهد و مشهود است. آمد این برسر حلقه دوم، معنای این آیه چیه؟ و شاهد و مشهود. اون باز یه تفسیر شبیه همین با یه تفاوتی براش کرد که مشهود رو عرفه گرفت، شاهد رو عید قربان گرفت. شخص دیگه باز همین تفسیر تا میگه رسیدم دیدم یک نوجوانی، معلوم میشود تازه مدتی از رحلت پیامبر گرامی اسلام گذشته، دیدم نوجوانی با سیمای زیبا گوشه مسجد، پرسیدم این آقا چیه؟ گفتن حسن ابن علی علیه السلام است. رفتم خدمت ایشون عرض سلام کردم، گفتم آقا تفاصیل مختلفی برا من شده، شاهد و مشهود معنای چیه؟ فرمود شاهد رسول الله، مشهود روز قیامت. آقا به چه دلیل؟ فرمود قرآن، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا. ببین آقا کهن‌ترین روش تفسیر، تفسیر قرآن به قرآنه. و این یه هنره که کسی بدون قرآن رو با قرآن تفسیر کنه. و ائمه ما این کارو کردن، گرچه همه روایاتشون به ما نرسیده. بعضی از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی کل تفسیرش مبناش تفسیر قرآن به قرآن. فرمود شاهد رسول الله است به این دلیل. مشهودم قیامته، چون قیامت اسمای زیادی داره، یه اسمش خدا میگه و یوم مشهود، روزی که در اونجا شهادت داده میشه. شاهد پیامبر است، به اعمال ما گواهی میده. مشهود روز قیامت است، یعنی روزی که در شهادت ایفا میشه. گرد کردم خدا میداند رسالت رو کجا قرار بده. الله علم یعلم عیسی از قدر رسالت. خدا میداند. درست است در باره شما، اگر گفتم شما در واقع مفسر قرآنید، مخاطب قرآنید، آقا هر کجا رفتم کسی این تفسیر رو برای من بیان نکرد. این نقش تعلیم و نقش آموزش در زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام است. شخصی آمد وقتی ابهت و عظمت و بزرگواری امام حسن رو دید، دید آقا سوار بر عرش در یک نماد و هیئت بسیار زیبا، لباس خوب، یه نگاهی که از اومد عرض کرد این نسیخه کبرا، یبقی رسول الله من در شما تکبر میبینم. آقا هر که با عظمت و با ابهت بود که این تکبر میبینم، هر کسی در میان من بود شبیه همه، اما اینا فرقای دقیقی دارن. فرمود اینی که در من میبینید عزت، این تکبر نیست. این نسیخه عزت، این عزت. فرق عزت و تکبر اینه، عزت خدا میده، تکبر آدم خودش برای خودش میتراشه. متکبر خود بزرگ دینه، عزیز خدا او رو بزرگ کرده. و من کان و من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. خب این طرف طیب اشتباه در برداشتش بود که عزت معناش چیه. از این موارد زیاد داریم، من فرصت میذارم کنم. متعدد من دیدم گاهی حتی امیرالمؤمنین بهش مراجعه میشد، سوالات رو ارجاع میداد به امام حسن، میفرمود از نور چشمم سوال کنید. که صاحب تحف العقول در این کتاب ارزشمند حدیثی که در قرن چهارم نوشته شده، ایشون یک سوال و جواب مفصلی رو میاره که امیرالمؤمنین پرسیده و امام حسن جواب داد. پسرم جود و سخاوت چیه؟ کرامت چیه؟ بابا الاتیت و قبل سؤال، کرامت اینه قبل از اینکه طرف درخواست کنه بری شناساییش کنی، کمکش کنی. پسرم صداد چیه؟ محکمی چیه؟ بابا محکمی اینه منکر رو با معروف جواب بدی، دفع المنکر بالمعروف. پسرم قفلت چیه؟ بابا قفلت اینه نزدیک مسجد باشی، نماز تو مسجد نخوان، ترک کل مسجد. یکی یک پسرم مروت و جوان مردی چیه؟ یه سوال و جواب مفصلی سر تحف العقول. این بعد علمی و بعد آموزشی زندگی امام حسن. اما نشته دوم بعد عاطفی و بعد خانوادگی که بحث امام روزات و اخلاق معاشرت بوده. یکی دو نشته بگم و دیگه سلام یدم و تون ذکر مصیبت هم نمیخواییم بکنیم، بحث رو جمع کنم. وجود مقدس امام حسن فوق العاده به پدر بزرگوارش، به مادر بزرگوارش، به جد بزرگوارش، به برادران و خواهرانش احترام قائل میشد. جوانای عزیز، میگم من با مادرم سر یک بشقاب و سر یک کاسه غذا نمیخورم. فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسیدن چرا حسنم، چرا عزیزم؟ گفتن مادر میترسم نگاه شما به لقمه باشه، نظر شما به لقمه باشه و من اون لقمه رو بردارم. تا این حد یه وقت بی احترامی به شما نشه. میترسم نگاه شما به بخشی از غذا باشه و من اون بخش رو بردارم و استفاده کنم. فرمود پسرم مانعی نداره، من به اجازه میدم. با اجازه مادر تو روایت دارد با مادر سر یک کاسه غذا میخورد. این احترامیست که برای وجود مقدس مادرش خواهد. همه ائمه اینطور بودن. من روایت دیدم امام حسین هیچ راه جلو پای امام حسن راه نمیرد. هیچگاه تا امام حسن سخن میگفت سخنشو قطع نمیکرد و صحبت نمیکرد. هیچگاه ندیدن قبل از امام حسن در یک جریانی موضع بگیره و نظر بده، با اینکه میدونن همسن و سال. یه سال فاصله شون، تقریبا 47 سال هم با هم بزرگ شدن. دو تا برادر 47 سال با هم کنار هم بودن، شب و روز تو کوفه تو مدینه، بینشون جدایی نبوده. اما وقتی میشینه کنار برادرش امام حسن، تا نگاه میکند امام حسن میبینه عشق تو چشمای امام حسین حلقه زده، از مصیبت مسموم شدن امام حسن میفرماید برادرم لا یوم که یومه، که روزی به سختی روز تو نیست. حسین جان همه گریه میکنن برا من بکنن، اما تو گریه نکن برا، لا یوم که یومه. ببین احترام و عظمت و ابهتیست که امام حسن برای امام حسین، امام حسین برای امام حسن. مگه وقتی بدنش رو تو قبر گذاشت نفرمود من قارت زده ام؟ قارت زده اون نیست که مالش رو میبرن، و لیس حریبن من اصیب به مالی، قارت زده منم که با دست خودم برادرم رو تو قبر میذارم. آیان، برادران، خواهران، مگه تا زینبش وارد اتاق شد نفرمود ببرید این تشت رو طبق بعضی از نقل ها، یا اجازه ندید زینب ببینه؟ چرا اینا اینقدر با هم مهربان بودن، با هم صمیمی بودن؟ چرا اینقدر نسبت به هم شما یک جا ببینید درگیری لفظی؟ خب اینا ابوالفضل عباس بود، امام حسن بود، امام حسین بود، همه با هم خاندان امیرالمومنین بودن. یه خورده یاد بگیرید احترام بود. امام حسنی که 40 سال بعد از شهادت مادرش تا نگاهش به مغیره میفته عشق میریزه، میگه این خبیث مادرمو کتک زد. انت الذی ضربت امی حتی اثنیتها. اینا نکته دارد زندگی ما. مادرامون احترام کنیم، پدرامون احترام کنیم. وقتی پدرش به شهادت رسید آمد بالای منبر بعد از شهادت فرمود مردم چه چیزی شب از دنیا رفت که نه در گذشته نظیر داشت و نه در آینده نظیر خواهد داشت. کنار بستر پدر عشق می‌ریخت، بابا کاش من می‌مردم و این گونه تو رو در این وضعیت نمی‌دیدم. مگه زینب شب عاشورا به امام حسین عرض نکرد لیت الموت اعدم من الحیات؟ برادر کاش دعا می‌کرد زینب قبل از تو بمیره و این حادثه رو نبینه. اینا نکته توشه دیگه، اینا تمام زندگیشون بر اساس این مبانی است. به برادرمون، به خواهرمون، ماه رمضان نیمه ماه شد، سرازیر داره میشه، ما فرصتها زود میگذره. اگه چینه ای هست، کدورتی هست، رفت کنیم با هم صمیمی بشیم، برسیم به هم. اینقدر ارزشی نداره دنیا که ما تو مصیبتها با هم مهربان بشیم. غالبا تو مصیبتها مهربان میشیم. اینقدر ارزشی نداره که برای هم، مخصوصا برادر و خواهر و پدر رو بزنیم. اگر اون رعایت نمی کنه شما رعایت کن، از رو ببر، کاری کن که شرمنده کنی و خودش بیاد تو زندگی، طبیعتاً موازین اخلاقی رو رعایت کنه. شخصیت امام حسن مجتبی علیه السلام تجسم حلم و جود و سخاوت و بردباری و شجاعت و عظمت بود. شخصیتی بود که دشمنانش گفتن علیه سیماء الانبیاء و بهاء الملوک، چهره از چهره پیامبر است، چهره انبیاست، عظمت از عظمت ملوک است. مروان با اون خباستش تو تشییع جنازه آمده بود زیر تشییع، زیر جنازه که بدن رو بگیره و شرکت کنی. کسی گفت تو دیگه چرا؟ تو که اینقدر این آقا رو عذر دادی، آزار دادی. گفت این آقا کوه حلم بود، کوه بردباری بود، و واقعا چنین بود. آقایی که اونقدر مظلومه، تو خانه خودش همسرش دشمنشه، میداند، میفرماید من نمیتوانم قبل از واقع تسلیم بگیرم. آقایی که در مقابلش بعضی دوستانش تو مدینه به او تشارت میکردن آقا چرا سول کردی، چرا جنگ نکردی، چرا پذیرفتی، در صورتی که خود رسول الله در تولد امام حسن طبق بعضی نقلا فرمود، فرمود حسنم کاری میکند که خون مسلمان رو حفظ میکنه. و همینم شد، این صلح مقدمه قیام عاشورا رو فراهم کرد. امروز منصوب به این شخصیت بزرگوار است. خدایا به عظمت امام حسن قسمت میدیم همه ما رو بر سر خوان کرامت و جود و احسانش امروز میهمان بگردان. خدایا به جود و سخاوت و عظمتش قسمت میدیم همه فقرا، همه کسانی که قرض دارن، گرفتارن، مستاجرن، خدایا گرفتاریشون رو به خوان کرامت امام مجتبی مرتفع بگردان. خدایا به همه ما در این روزها، مخصوصا امروز که دنوان کمکی به فقرا اعلام شده، خدایا به همه ما دست دهنده و بخشنده عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهنا.